أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مواردی که در اون موارد حکم به جواز تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل شده، سه عنوان مطرح شده بود. عنوان اول عنوان مسافر بود، عنوان دوم صلات در لیالی قصار بود، عنوان سوم هم خائف الجنابه بود، عنوان چهارمی که مطرح شده در بعضی از کلمات برای جواز تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل، عنوان خائف البرد هست. گرچه در کلام مرحوم خویی این عنوان جداگانه ذکر نشد، علاهده ذکر نشد در مقابل عناوین دیگر، ولی در بعضی از کلمات از جمله در عبارت مرحوم سید در عروه این عنوان ذکر شده. تعبیری که در کلام ایشون اومده این بود که وکذا کل ذی عذر کالشیخ خائف البرد او الاحتلام و المریض. روی این حساب عنوان چهارم میشه عنوان خائف البرد، خوف سرما آیا موجب تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل هست یا نه. در مورد این عنوان به روایات که مراجعه بکنیم میبینیم که در بعضی از روایات این عنوان خوف البرد ذکر شده، ولی کیفیت طرح این عنوان به حسب اون که در روایات اومده مختلفه. در بعضی از روایات این عنوان در خوف جنابت ذکر شده، در زیل خوف جنابه ذکر شده، از جمله در صحیحه لیث مرادی حدیث یک باب 44 در زید حدیث که سوال از صلات اللیل در موارد خوف الجنابه شده، عبارت سوال اینه: و سألت عن الرجل یخاف الجنابه فی السفر او فی البرد فیعجل صلات اللیل و الوتر، یعنی خوف جنابت را در شب سرد دارد، در وقتی که خوف، یعنی خوف جنابت در جایی است که شب سرد باشه، نه اینکه مطلق خوف سردی مورد تقدیم باشه. در این روایت ابی بصیر عنوان برد و سرما عنوان مستقل برای تقدیم ذکر نشده، بلکه در ذیل خوف جنابت ذکر شده. و همینطور در روایت یعقوب ابن سالم حدیث ده معتبره یعقوب ابن سالم حدیث ده باب 44 هم اینه: یعقوب ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یخاف الجنابه فی السفر او البرد ایعجل صلاة اللیل بلویت فی اول اللیل قال نعم. در این دو روایت عنوان خوف اصلا به برد متعلق نشده، خوف مورد خوف جنابه ده هست، منتها خوف الجنابه اما فی سفر او فی البرد، هم از این که در حضر باشه یا در سفر، خود جنوب شدن در شب سرد، این به خصوصی در این روایت مورد سوال قرار گرفت. روی حساب با توجه به این دو روایت نمیشه در مقابل خوف الجنابه این عنوان خوف برد را، خوف البرد را هم به عنوان مجوز تقدیم علی منتصف اللیل ذکر، ولی در دو روایت دیگر این تعبیر برد ذکر شده، خوف برد به عنوانهی موضوع برای تقدیم شده. به اون روایت در صحیحه حلبی، حدیث دوی باب 44 هست که عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان خشید ان لا تقوم فی آخر اللیل او کانت بک الا او اصابک بردن فصل و اوتر فی اول اللیل فی السفر، در جایی که سرما در کار باشد، در جایی که سرما در کار باشد میتوان در اول شب نافله شب رو انجام داد. در این روایت این طور اومده که اذا اصحابه که بردون، و همینطور در روایت حلبی که حدیث 8 باب 44 باشه، به خاطر اشتمال سند بر محمد ابن سنان از این تعبیر به خبر شده، از این روایت تعبیر به خبر میشه یا تعبیر به روایت. قال سعد و عبدالله علیه السلام عن صلاة اللیل و الوتر فی اول اللیل فی السفر اذا تخففت البرد و کانت علتون، در جایی که خوف سرما در کار باشه. در این دو روایت عنوان برد، خوف برد مستقلن ذکر شده برای تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل. اون روایت اول حلبی یعنی صحیحه حلبی که حدیث دو باب باشه، ولو عنوان خوف درش ذکر نشده، عنوان اصابک بردون هست، اصابک بردون هست، ولی متفاهم از این روایت هم همینه، یعنی اینکه سرما به سراغت اومده در اول شب میتونه بخونی برای فرار از سرمای در آخر شب هست دیگه. از این روایت هم به دست می آید که برای اینکه در سرما نخواند نافله شب را، می تواند در اول شب نافله را انجام بدهد. روی این حساب به صورت فعل جمله می توان عنوان خوف برد را هم از عناوین مجوز تقدیم صلاة اللیل علی منتصف اللیل قرار داد. منتها بعد از اصل ثبوت خوف برد به عنوان مجوز تقدیم، مطالبی در ذیل این عنوان هم جای بحث داره. مطلب اول این هست که مطلب اول اینه که آیا خوب مقید هست به این که در سفر این خوف برد تحقق پیدا بکنه، یا این که اگر شخص در حضر هم بود در منزل خودش ولی شب سردی بود به خوف برد داشت، در حضر هم صلات اللیل مقدم بر منتصف اللیل می شود. نسبت به این مطلب با توجه به عنوانی که در روایات ذکر شده، این دوتا روایتی که مدرک حکم هست، با ملاحظه عنوان مذکور در این دو روایت، اونی که به دست می آید اینه که این حکم در مورد سفر هست، در مورد سفر هست و شامل فرد حضر نمیشه، چون در این روایات، در هر دو روایت تقدیم در سفر بیان شده است. در موارد خوف بر تقدیم در سفر بیان شده، در روایت علوی تو خوف بفرد البرد، در صحیحه حلبی هم این بود که این خشید ان لا تقوم فی آخر اللیل او کاند بک الا او اصابک بردون فصل و اوتر فی اول اللیل فی سفر. کلمه فی سفر در هر دو روایت ذکر شده، روی این حساب عنوان خوف بعد با توجه به این قیدی که در روایات در این دو روایت ذکر شده، این عنوان اختصاص داره به جایی که خوف بعد در سفر اتفاق بیفته و شامل حضر نمیشه، مگر از باب الغای خصوصیت و عدم احتمال فرق بین سفر و حضر. ادعا بشه که اگر در سفر به خاطر خوف برد ترخیص داده شده به تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل، دیگه احتمال این که در حضر این جهت خصوصیت داشته باشه و اینجا در حضر نتواند موجب ترخیص بشود، این احتمال داده نمیشه، مگر از باب اطمینان به عدم الفرق و اینکه اطمینان به عدم الفرق و اینکه احتمال فرق بین الموردین داده نمیشه، از این جهت مدعا اثبات بشه و الا با جمود بر عناوین مذکور در خطابات در روایات، حکم اختصاص به خوف برد به سفر داره. مطلب دوم اینه که آیا این حکم که اند خوف البرد تقدیم جائز هست اختصاص داره به جایی که خوف فوت فوات صلات باشد، یعنی در موردی که خوف سرما هست به خاطر این که اگر نخواند الان در اول شب، احتمال این هست که در آخر شب به خاطر سرما ترک بشود، این حکم یعنی جواز و تقدیم بیان شده، یا اینکه نه این حکم مطلق هست، هر جا خوف بردی باشد این مجوز تقدیم هست، سواء کان شخص ملتفت به این جهت هست و علی رغم وجود سرما بنای بر انجام نافلت و لیل دارد به طوری که خوف فوت داده نمیشه. آیا حکم مطلق هست نسبت به این مورد یا اینکه نه احتمال این مطلب هست که از جهت خوف فوات صلاة اللیل این حکم ثابت هست. در این قسمت هم ممکنه همون نکته‌ای که در مباحث قبلی گفته شده در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که ولو عنوان‌های مذکور در روایات عنوان عامی هست ولی مناسبت بین حکم موضوع اقتضا میکنه تقیید حکم به موضوعی که خوف فوات اصل صلاة اللیل را میدهد. به خاطر مناسبت حکم موضوع ممکن حکم اختصاص به این داشته باشه در جایی را که خوف فوت داشته باشه. ممکنه همون بیانی که در عناوین قبلی از راه مناسبت حکم موضوع تقیید الحکم اثبات می شد در اینجا هم همین حکم همین تقیید در این مورد هم ادعا بشود. مطلب سوم در این مورد در این بحث عنوان خوف برد اینه که در موارد خوف برد اگر قائل به تقدیم شدیم آیا این تقدیم من باب توسعه در وقت به اتیان به نافلت اللیل اداعن هست یا از باب تعجیل در اتیان صلات قبل از رسیدن وقت هست. در این مطلب سوم هم جوابی که از این سوال داده میشه اینه که حکم در این مورد هم مثل عناوین قبلی اینه که اتیان الصلات فی اول اللیل در این مورد هم از باب توسعه در وقت هست به خاطر همون بیان عامی که قبلا از او استفاده میشد و اون این بود که امر به اتیان فعل در زمان خاص ظاهر از آن و متفاهم عرفی از آن این هست که این زمان وقت مجهول و محدد برای اون عمل هست نه اینکه انجام اون عمل از باب اتیان به فعل قبل از وقت باشد. بر اساس اون بیان عام در این عنوان هم به همین صورت محش میشه. عنوان پنجم از عناوینی که برای جواز تقدیم نافلت اللیل علی منتصف اللیل ذکر شده عنوان مریض هست که این عنوان مریض در کلام مرحوم سید صاحب العروه ذکر شده بود ولی در کلام مرحوم آقای خویی که این عنوان مریض را ذکر کردن فرمودن که این عنوان ترخیص در تقدیم در مورد مریض دلیل خاصی نداره مستندی ندارد مگر روایت صدوق که روایت صدوق هم من حیث و سند ضعف سندی دارد. روایتی را که صدوق نقل میکنه از فضل بن شازان از امام رضا علیه السلام حدیث 3 باب 44 و به اسناد یعنی فضل بن شازان یعنی مرحوم صدوق به اسنادش از فضل بن شازان عن رضا علیه السلام فی حدیث قال انما جاز للمسافر والمریض ان یصلی صلاة اللیل فی اول اللیل لاشتغاله بضعفه و لیهر صلاته، به خاطر اینکه مریض مشغولیت داره، کار داره، باید به کارش برسه. مریض هم به خاطر ضعف نمیتواند در موعد مقرر عمل رو انجام بده. روی این حساب برای اینها اجازه داده شده که از همون اول اللیل انجام بدن. فیستری المریض فی وقت راحته ولی یشتغل المسافر باشتغاله و ارتحاله و سفره، مسافرم دنبال کار سفرش باشه. خب این روایت فضل ابن شاذان، مرحوم آقای خویی فرموده که خب مدرک ترخیص برای مریض در تقدیم همین روایت صدوقه که این روایت من حیث و سند مشکل داره، به خاطر اینکه طریق صدوق به فضل ابن شاذان در اون افرادی هستن که قابل توفیق نیستن، یعنی توفیق در اونها ثابت نشده است. ولی به نظر میرسه که نه، در این عنوان که عنوان مریض باشه، مدرک برای ترخیص مستند منحصر در روایت صدوق نیست، در روایت فضل ابن شاذان نیست، بلکه به روایت به سعیه عبی بسیر که حدیث 12 باب 44 باشه میشه استدلال کرد. چون در سعیه عبی بسیر اینه که انا عبی عبدالله علیه السلام قال ازا خشید ان لا تقوم آخر اللیل او کاند بک الا، او کاند بک الا، او اصاب که بردان فسل سلات که و اوتر من اول اللیل. اونجایی را که علت باشد، اگر علتی باشد که نتواند شخص آخر اللیل قیام بکنه برای نماز شب، این میتواند نمازش را در اول شب بخواند. عنوان مذکوره در این عنوان علته. عنوان علت قدر متیقن از او مرض هست. اینطور نیست که مقصود از علت و مراد از علت اختصاص داشته باشه به غیر مرض، یا خصوص مرض هست یا عام هست، به طوری که متیقن از او عنوان مرض هست. روی حساب در مورد مریض به عنوان خاص میتوان از این روایت سعیه ابی بصیر هم استفاده کرد. پس در مورد مرض هم این حکم ثابت هست که شخص مریض میتواند نمازش را در اول اللیل انجام بدهد. این اصل ترخیص در مورد مرض. اما اینکه این حکم در این حکم اختصاص به فرض فوت، خوف فوت فوات دار، خوف فوت نافلت اللیل دارد، یا اینکه عام هست حتی برای کسی که خوفی ندارد بلکه با حالت مریضی هم بنا دارد بر انجام نماز در آخر اللیل در وقت مقرر برای او هم ثابته، نسبت به این قسمت با توجه به این که مدرک حکم که روایت ابی بصیر هست، در این روایت این عبارت آمده است که اذا خشید ان لا تقوم آخر اللیل او کاند بک الا، از این روایت استفاده میشه که در جایی را که شخص مریض هست می تواند نمازش را در اول شب بخواند، نافله اللیل را در اول شب بخواند، چون او کانت بکه اله در مقابل اذا خشیدن لا تقوم آخر اللیل هست. او کانت بکه اله یعنی هر کسی که مریض بود می تواند در اول شب نمازش را بخواند. مقتضای اطلاق این عنوان اینی که حکم ثابت هست حتی در مورد مریضی که خوف فوت صلاة اللیل در آخر اللیل را ندارد. مقتضای اطلاق اینه، مگر اینکه در تقیید این حکم در محل بحث هم به فرض خوف فوت صلاة اللیل استفاده بشه، به استناد بشه از به همون بیانی که مرحوم آقای خویی در بحث‌های قبلی از راه مناسبت بین حکم و موضوع پیش می آمد، در اینجا هم اینطور گفته بشه که مناسبت بین حکم و موضوع اینه که در جایی که خوف فوت داشته باشه، به الا اینطور نیست که ترخیص داده باشه، تجویز شده باشه. البته در این فرد در این عنوان تطبیق این مناسبت حکم موضوع محل مناقشه است. ممکنه کسی بگه نه، در مورد مریض وقتی گفته میشه که در اول شب میتونی بخونی، نه اینکه اگر فوت صلاة اللیل در آخر اللیل را داشتی اینه، نه، به حسب متفاهم عرفی خود مریض بودن خصوصیت داره در ترخیص، نه اینکه ترخیص در او به خاطر خوف فوت در آخر اللیل باشد. نسبت به مطلب دوم که آیا این تقدیم از باب توسعه در وقت هست یا از باب تعجیل در اتیان عمل قبل از وارد شدن وقت هست، نسبت به این مطلب هم همون بیانی که قبلا در عناوین قبلی گفته می شد که ظاهر دلیلی که دلالت می کنه بر ترخیص در انجام عمل در وقت خاص یا امر به انجام عمل در وقت خاص اینه که از باب اتیان عمل فی وقته المقرر و المحدد هست، نه از باب تعجیل. عنوان چهارم، عنوان پنجم، عنوان مرض بود. عنوان ششم از عناوینی که مطرح شده است در کلمات برای تقدیم نافلة اللیل علی منتصف اللیل اینه که در مورد شیخ تجویز شده است و ترخیص داده شده است به تقدیم. مرحوم سید در متن عروه هم شیخ را از باب عنوان مستقل فرموده که در مورد شیخ هم که از مصادیق معذور هست حکم تقدیم ثابت هست. دلیلی که دلالت بر این استثناء بکنه، یعنی این ترخیص در قبل منتصف اللیل بکنه، روایت صحیح منصور هست که در باب 44 از ابواب مواقید حدیث هشتم اون باب، صحیحه ابان ابن تقلب، صحیحه ابان ابن تقلب حدیث 18 باب 44، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی عن منصور ابن حازم عن ابان ابن تقلب قال خرجت مع ابی عبدالله علیه السلام فی ما بین مکه و المدینه و کان یقول اما انتم فشباب تؤخرون و اما انا فشیخ اؤجل فکان یصلی صلاة اللیل اول اللیل. حضرت می فرمود که شما که جوان هستید میتونید تأخیر بیاندازید آخر شب بخونید، و اما انا، اما من که شیخ هستم نمازم را، نماز شبم را اول انجام میدم، همون اول اللیل میخوانم، نه اینکه تأخیر بیاندازم به بعد بعد منتصف اللیل. در مورد این روایت یک بحث من حیث سند مطرح است و یک بحث من حیث دلاله. اما من حیث سند، بحثی که در مورد این روایت مطرح است اینه که آیا این روایت سندن روایت صحیح است یا نه. افرادی که در سند این روایت واقع شدن، نوع این افراد توفیق خاص دارن، از اجلای اصحاب هستند: محمد بن یعقوب، ان محمد بن اسماعیل، ان الفضل بن شازان، ان صنفان بن یحیی، ان منصور بن عازم، ان عبان بن تقلب. فضل بن شازان تا عبان بن تقلب همه اینها از اجلا هستند، خود مرحوم کلیدی هم که معلومه. اون کسی که در سند این روایت مورد تردید و تشکیک واقع شده، محمد ابن اسماعیل هست که از فضل ابن شازان نقل میکنه. اشکال در اینه که این محمد ابن اسماعیل چه کسی هست؟ آیا توثیق در مورد او وجود داره یا نه؟ سه نفر مطرح شدن که محتمل است محمد ابن اسماعیل، مراد از محمد بن اسماعیل یکی از این سه نفر باشه. یکی محمد بن اسماعیل بزی، محمد بن اسماعیل بن بزی. یکی محمد بن اسماعیل برمکی صاحب صومعه. یکی هم محمد بن اسماعیل بندقی نیشابوری. محمد بن اسماعیل ابن بزی که از اجلای اصحاب هست، و از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، لا اشکال در وساقت او. محمد ابن اسماعیل برمکی که صاحب صوم باشه، این هم مورد توثیق نجاشی هست، ولو ابن قضایی اون را تضعیف کرده، ولی در موارد متعددی بیان شد که تضعیف ابن قضائیلی نمیتواند جلوی توثیق نجاشی را بگیره، به خاطر اینکه کتابی که به او استناد داده میشه اصل اون کتاب ثابت نیست. ولو خود ابن قضائیلی مشکلی نداشته باشه، ولی کتابی که از او نقل میشه آرای ابن قضائیلی، از این کتاب ثابت نشده از ابن قضائیلی. نفر دوم که محمد ابن اسماعیل ابن برمکی بود، توثیق داره و تضعیف نجاشی که معارض، تضعیف ابن قضائیلی که معارضه با توثیق نجاشی نمی کند. میمونه نفر سوم که محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری باشه. در مورد او توثیق وارد نشده. اشکال از این جهت پیدا شده که در محل بعض مردد هست بین محمد ابن اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل برمکی و محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری. مردد بین ثقه و ضعیف، در موارد تردید بین ثقه و ضعیف که روایت معتبر نمیشه، حکم به اعتبار روایت نمیتوان کرد. این اشکالی است که در اینجا مدنس و سند مطرح شده. از این اشکال جواب داده شده به اینکه در محل بس اینکه گفته میشه به اینکه مردد هست محمد ابن اسماعیل بین سه نفر، نه تردید در کار نیست، قطعا محمد ابن اسماعیل در امثال این روایت که کلینی از او نقل می کند و او از فضل ابن شازان نقل می کنه، محمد ابن اسماعیل در این موارد یقینا محمد ابن اسماعیل ابن بزی نیست، چون محمد ابن اسماعیل ابن بزی از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، از نظر طبقه نقل روایت با مرحوم کلینی فاصله زیاد داره، امکان نداره که کلینی از محمد ابن اسماعیل ابن بزی بدون واسطه نقل بکنه، پس محتمل نیست که محمد ابن اسماعیل در اینجا محمد ابن اسماعیل ابن بزی باشه. این طرف این نفی احتمال محمد ابن اسماعیل بزی. اما اینکه مراد از محمد ابن اسماعیل در اینجا برمکی باشه صاحب الصومعه که نجاشی اون را توصیف کرده، گفتن این احتمال هم داده نمیشه به خاطر اینکه محمد ابن اسماعیل برمکی هم از نظر طبقه روات با کلینی فاصله داره، مرحوم کلینی به واسطه شیخش از برمکی روایت نقل میکنه، نه اینکه بدون واسطه بخواهد از او روایت نقل بکنه. پس این دوتا احتمال کون المراد من محمد ابن اسماعیل ابن بزی باشه به احتمال اینکه مراد از محمد ابن اسماعیل برمکی صاحب الصومعه باشد، این دوتا احتمال کنار میره، متعین هست محمد ابن اسماعیل در اینجا در محمد ابن اسماعیل بندقی نیساوری که از فضل ابن شازان نقل میکنه، کلینی از او روایت میکنه و کشی هم از همین محمد ابن اسماعیل بندقی از فضل ابن شازان روایت میکنه. پس از جهت تعیین محمد ابن اسماعیل مشکلی، از جهت تعیین تردید در کار نیست، بلکه متعیناً مراد از محمد ابن اسماعیل همون بندقی نیسابوری هست. منتها این اشکال که در مورد بندقی نیسابوری توصیق خاصی ذکر نشده پس روایت من حیث و سند ضعیفه، جواب داده میشه از این اشکال به این که مرحوم های خوی فرموده ما اینطور جواب میدیم که ولو محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل بندقی در مورد او توثیقی وارد نشده، ولی چون محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیلی که از فضل ابن شازان نقل میکنه که همین محمد ابن اسماعیل بندقی هست در اسناد کامل و زیاره واقع شده، با توجه به توثیق رجال کامل و زیاره این شخص هم ثقه حساب میشه و اصلا ایشون فرمودن خود همین سند که کلینی بیاید از محمد ابن اسماعیل نقل بکنه، محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان نقل میکنه، خود این در اسناد کامل زیاره وارد شده. روی این حساب بر اساس اون مبنا که به ساقت جمیع رجال کامل زیاره باشه، مشکل سند در این روایت حل میشه. این یک جواب که با مراجعه به رجال کامل زیاره، ولی خب همونطور که در تعلیقه موسوعه اومده این راه حل، راه حلی هست که مرحوم آقای خویی قبلا معتقدی به این بود، ولی بعدا در اواخر عمر از این مبنا عدول کرده، از این مبنا عدول کرده و قائل به این شدن که اون روایتی که در سند کامل و زیاره واقع شدن و شیخ بلا واسطه ابن قولوی هستن، نسبت به اونها حکم به وساقت میشه. نه جمیع من وقع فی اسناد کامل و زیاره، حتی شیخ مع الواسطه، شیخ مع الواسطه ابن قولوی را نمیتوان حکم به توثیق او کرد، با توجه به اینکه محمد ابن اسماعیل شیخ بلا واسطه ابن قولوی که نیست، شیخ مع الواسطه ابن قولوی هست. رو این حساب این راه حل تمام نیست، بر اساس مختار مرحوم آقای خویی در اخیر عمر شریفشون. این یک جواب. جواب دیگه که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده و همینطور در کلمات مرحوم آقای خویی هم در کتاب الحج از این جواب استفاده شده، اینه که ولو اینجا محمد ابن اسماعیل همون محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری هست که در مورد او توفیق خاص ذکر نشده، ولی با توجه به این که مرحوم کلینی در موارد متعددی از او روایت نقل میکنه، این کثرت روایت کلینی از او که بله این کثرت به بیش از 700 مورد میرسه، بحث به اون چیزی که در بعضی از مواضع مرحوم آقای خویی فرمودن در 761 مورد در کافی مرحوم کلینی از محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شاذان نقل میکنه. این کثرت روایت کلینی از محمد ابن اسماعیل موجب اطمینان به وثاقت شخص میشه، موجب اطمینان به وثاقت شخص میشه، اینکه اعتماد کرده است در این موارد متعدد بر محمد ابن اسماعیل، نشون میده که شخص ثقه است. چند مورد ممکن هست یک محدث از شخص ضعیفی نقل بکنه، ولی موارد کثیره مثل 700 مورد و نظایر این اگر یه شخصی نقل بکنه، نشون دهنده اینه که اون شخص پیش صاحب کتاب شخص ثقه‌ای هست. این جواب در حقیقت دوم میشه. جواب سوم بچی است که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده و اون تطبیق قاعده معارف هست. فرمودن این محمد ابن اسماعیل ابن بزی، بله محمد ابن اسماعیل ابن بزی، ولو در مورد او توصیف خاصی ذکر، محمد ابن اسماعیل بندقی نیشابوری ولو در مورد او توصیف خاصی ذکر نشده بود، ولی از باب این که از معارف هست و در مورد او قدح و ذمی هم وارد نشده، با قاعده توصیف معارف حکم به اعتبار او میشه. روی این حساب از نظر سندی این روایت عبان ابن تقلب مشکل سندی ندارد، اما از نظر دلالی آیا دلالت می کنند بر این که برای شیخ به نحو مطلق تقدیم صلات اللیل علی منتصف اللیل جائز هست، یا اینکه نه به نحو مطلق دلالت نداره، اون چه که از این روایت استفاده میشه تقدیم در مورد خاص هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.